سلام، اینجا رادیو آزادیست. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. آغاز میکنیم با مهمترین خبرهای این برنامه. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، برای بحث در مورد وضعیت حقوق بشر این کشور به کانادا می رود. بر اساس بیانیه کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد، آقای بنت از 20 تا 26 ماه اکتبر با گروه از اینفان در مورد بحران حقوق بشری جاری در افغانستان و حمایت حکومت کانادا از حقوق بشری مردم افغانستان گفتگو خواهد کرد. در ادامه آمده آقای بنت با نمایندگان حکومت کانادا در شهر اوتاوا دیدار خواهد کرد و به شهر تورنتو نیز خواهد رفت. در بیانیه گفته شده دیدار با مهاجران افغانی که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به کانادا رسیدند، مدافعان حقوق بشر به ویژه مدافعان حقوق زن، روزنامه‌نگاران، متخصصان افغان، سازمان‌های عامی افغان‌هایی که به کانادا فرار کردند و اعضای جامعه مدنی کانادا شامل آجندای سفر او می شود. حکومت طالبان در ماه آگست امسال سفر بنت به افغانستان را ممنوع کرد. پارلمان جرمنی امروز طرح را تایید کرد که بر اساس آن حمایت اجتماعی از شماری از پناهجویان متوقف می شود. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این اقدام شامل حال آنان می شود که پیشاپیش در کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا ثبت نام کردند یا قرار است که اخراج شوند. این در حالی است که جرمنی سیاست دیگر کشورهای اروپایی برای اتخاذ موضع شدیدتر در قبال مهاجرت را دنبال کرده است. با گزارش فرانس پرس، تایید مقررات تازه نقطه عطف در سیاست مهاجرت جرمنی است. این اقدام تقریبا یک دهه پس از آن صورت می گیرد که انگلا مرکل، صدر اعظم پیشین جرمنی، درهای کشورش را برای پناهجویان باز کرد. پس از رویداد مرگبار حمله با چاقو در جشنواره شهر زولینگن در ماه آگست امسال، حکومت جرمنی وضع مقررات تازه بر پناهجویان را پیشنهاد کرد. گروه حماس مرگ رهبرش یحیی سنوار را تایید کرد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. خلیل الحی، معاون گروه حماس در غزه و مذاکره کننده اصلی این گروه، امروز کشته شدن سنوار را تایید کرد. سنوار ترای حمله 7 اکتبر پارسال بر اسرائیل پنداشته می شود. در جریان عملیات نیروهای اسرائیل در 17 اکتبر او در نوار غزه کشته شد. و تیم ملی والیبال افغانستان در نخستین روز رقابت‌های قهرمانی والیبال آسیای مرکزی امروز به میزبانی تاشکند با نتیجه 3-0 در برابر ترکمنستان شکست خورد. جاوید شرفی، مدیر تیم ملی والیبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت که علت شکست افغانستان در مسابقه امروز خستگی تیم بود به خاطر سفر زمینیش. آنها بنابر تأخیر در صدور ویزا دیروز به تاشکند رسیدند. بازی دوم افغانستان فردا با ازبکستان برگزار خواهد شد. بازم سلام و خوش آمدید. ده شب به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این برنامه به پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان، مسئول بخش فنی استدیو، با یکی دو گزارش با شما هستم. آغاز میکنیم با وضع محدودیت تازه بر مهاجران افغان در ایران. شماری از پناهجویان افغان وضع محدودیت بر بکارگیری مهاجران افغان بدون مدرک در بخش زراعت در ایالت کرمانشاه ایران را نگران کننده توصیف کردند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
پس از ممنوعیت‌ها بر بکارگیری مهاجران افغان در کارخانه‌های تولید مواد غذایی و مراکز صحی ایران، سازمان جهاد کشاورزی ولایت کرمانشاه این کشور بکارگیری افغان‌های بدون مدرک را در بخش کشاورزی نیز ممنوع اعلام کرد. خبرگزاری صدا و سیمای ایران روز چهارشنبه به نقل از علی چالاچالا رئیس این سازمان گزارش داده، اگر کسی در ولایت کرمانشاه ایران مهاجران افغان را در بخش کشاورزی به کار استخدام کند، با برخورد قانونی روبرو خواهد شد. علی چالاچالا هشدار داده که متخلفان تنها با برخورد قانونی و جریمه‌های سنگین مواجه نخواهد شد، بلکه از خدمات مشاوره‌ای، تخصیصات مرتبط به کشاورزی و مالداری، قراردادها و فروش محصولات نیز محروم خواهد شد. او افزود که اخیراً برخی کشاورزان و کارفرمایان در کرمانشاه افغانها را به کار گماشتند که این عمل جرم محسوب می شود. و از شوراهای قریه ها خواسته که اگر افغان ها را در بخش کشاورزی کرمانشاه مشغول به کار دیدند، با آنها گزارش دهند تا از این گونه اقدامات جلوگیری شود. یکی از مهاجران افغان در کرمانشاه ایران که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
ما در بخش کشاورزی کار میکردیم در کرمانشاه. یک مدت را کارهای ما خوب بود، هر یک فرمی شد که تامین نفقه و روزگار ما شود. حالی وقتی زیر اسمیه که یک کشاورزی را وارد کرد، از این کار کشاورزی ما را اخراج کردن و تعدید میکنن. کسایی که کار میکردن شبانه برای زیاد چاپا میندازن و ایار از تمامی جایی که همو کار و بار و زندگیشان هستن ایار به طرفی پیچی اخراج میکنن.
او افزود که اکنون به دلیل ترس کسی دلش نمیخواهد در ایران در بخش کشاورزی کار کند. این موضوع تنها مختص کرمانشاه نیست. یک مهاجر افغان به نام سلیمان در شهر البرز ایران میگوید که در بخش کشاورزی ممنوعیت وضع شده است.
البرز که مثلا کشاورزی همون کرج و اشکه تو این برو نظر آباد این برو برو مثلا کشاورزی میکرد، همه ایشه گیره ترد بس کرده دیگه، ایش کسی نزاشته که کشاورزی کنه. همه را اینا زن بچه دار بود، خانواده بود، اینا را همه ایشه فرستاده.
این در حال است که دشواری ها و مشکلات در برابر افغان های بدون اسناد اقامت در ایران روز به روز در حال افزایش است و هر هفته هزاران افغان به افغانستان بازگردانده می شوند. پیش از این به تاریخ 8 میزان مقام های تهران و البرز نیز ممنوعیت های بر استخدام افغان ها در کارخانه های تولید مواد غذایی و مراکز صحی وضع کردند. همچنان اداره تنظیم مشاغل تهران نیز هر گونه فعالیت های افغان ها در خیابان ها و مکان های عمومی را ممنوع اعلام کرده است.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. حتما در جریان هستید که رسانه حقوق بشری ایران موسوم به حالوش گفته منطقه کلگان ولسوالی سراوان ایالت سیستان و بلوچستان ایران اخیراً صحنه کشته و زخمی شدن مهاجران افغان بوده و دست نیروهای مرزی ایران. حالوش که خبرهای مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش میداد گفته که این افغانها قصد ورود به ایران را داشتن. در همین مورد با رضا حسینبر کارشناس امور ایران و مشخصا بلوچستان صحبت کردم و ابتدا پرسیدم که کلگان چگونه یک منطقه است.
من منطقه رو به خوبی میشناسم، بارها در اونجا رفتم. منطقه کلگان یک منطقه بسیار زیبایی است در کنار مرز ایران و پاکستان و مردمانش هم از طایفه کیانی هستند، همون کیانیان عهد باستان که تا امروز هستند. مردمانی هستند بسیار مهربان و متمدن و حادثه‌ای هم که اتفاق افتاده در نزدیکی اون مرزه، منتها خیلی دورتر از محیط زندگی مردم. یعنی یک جایی رو انتخاب کردن در اونجا که تقریبا خالی از سکنه بوده تا مردم شاهد این جنایت بزرگ نباشند و بنابراین همونطور که شما گفتید اینترنت در اونجا هم قطع شده، وسایل ارتباط جمعی هم در اونجا حضور ندارند، ولی مردمی که در اونجا رفتند و از دور نزدیک شاهد این قتل بودند میگویند که یک جو امنیتی خیلی شدید در منطقه برقرار شده و اجازه نمیدند که کسی با مردم صحبت بکنه. گرچه معلوم نیست که تعداد دقیق کشته شدگان چه هست، ولی بیش از 200 نفر هست.
بله، قسمی که شما هم گفته میشه که در این منطقه خدمات صحی، انترنتی و تلفنی و همچنان دسترسی رسانه ها هم بسیار محدود است. چرا؟
برای اینکه جمهوری اسلامی منطقه بلوچستان رو یک منطقه امنیتی اعلام کرده و در سر تا سر منطقه سیستان و بلوچستان اصولا حضور خبرنگاران ممنوعه و بیشتر ترسشون این هست که از اون چه در اون منطقه میگذره دنیا با خبر بشه. و علتش هم اینه که درگیری ها در اونجا خیلی زیاده بین مردم و جمهوری اسلامی و مخصوصا افغان ها هم از اون منطقه راحت تر میتونستند بیاند. علتش هم این بود که شما مرز افغانستان رو در نظر بگیرید، تا کلگان یک مرز خیلی طولانی است که این افراد با چه سختی و مشکلاتی این همه راه رو طی میکنند تا برسند به منطقه کلگان که تقریبا آخرین مرز با پاکستان هست. این هست که واقعا رژیم نمیخواد که در اونجا کسی خبردار بشه که چی میگذره و بله، به همین دلیل در اونجا رفت آمد مردم هم الان در شرایط فعلی بسیار کم شده.
خب بر اساس اطلاعاتی که حالوش با رادیو فردا شرح کرده، نیروهای مرزی ایران در کلگان تجهیزات مثل حتی دوربین دید در شب دارن و طور نبوده که مهاجران آمدند و نیروهای مرزی ایران اونا را تشخیص نداده باشند. به نظر شما تشخیص مهاجران در این منطقه در جریان شب چقدر ممکن است؟
کاملا می دونستند که اینا مهاجر هستند و در اون مناطقی که هم معمولا عملیات نظامی انجام می دهند در قبل اونجا دوربین میگذارند که همه عملیات و فعالیتاشون فیلم برداری بشه. خودشون هم میدونستند که اینا میاند، از قبل آمادگی داشتند و در محلی کمین کرده بودند، در واقع منتظر ورود این مهاجرین بودند و میدونستند که اینا افغان هستند، میدونستند که اینا بلوچای مبارز نیستند.
خب اما معاون رسانه‌ای نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان تیراندازی بر مهاجران افغان را رد کرده، اما گفته منطقه که گفته شده در او تیراندازی صورت گرفته یک منطقه امنیتی هست و مهاجران نباید در این منطقه تردد کنند. اما پیش از این سردبیر حالوش به ما گفت که در جایی که رویداد اتفاق افتاده همیشه مهاجران غیر قانونی رفت و آمد کردند و حتی در بعض مواقع نیروهای مرزی ایران در بدل ورود مهاجران از قاچاقبران پول گرفتند. اطلاعات شما در مورد پیشینه تردد مهاجران از این مسیر چیست؟
من اطلاع دقیق دارم که مهاجران افغانی بارها و بارها و سالها از اون منطقه اومدند، خارج شدند، وارد ایران شدند و تقریبا همهشون هم پول دادن، پولهای کلان هم ازشون میگرفتند. من فکر میکنم که این دفعه احتمالا سر پول به توافق نرسیدند و یا اینکه احساس کردند که باید یک کاری انجام بدن تا کسانی که بعد از این میاند اول تماس بگیرند و اون پول بدن و بعدن وارد کلگان، جال، گشت و اون نواحی مرزی که بین ایران و پاکستان، ماشکیل، نیوکندی، کوهک در اونجا وجود داره بیاند، ولی پولشون رو اول بدن.
گفتگوی بود با رضا حسین‌پور، کارشناس امور ایران. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم برنامه مجله فرهنگی ما را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، با شما هستیم و این برنامه فرهنگی را تقدیمتان می کنیم. در این برنامه از اینها برایتان خواهیم گفت: داستانی با عنوان بازینگر، نوشته نعمت حسینی، یکی از داستان نویسان معاصر افغانستان. چند جالب آموزنده از رسانه ها. بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم، گپ گفتی پیرامون زندگی و کارهای صنم انبرین، یکی از شاعران معاصر افغانستان مقیم جرمنی. بحث روانی هفته در پیوند به نستالوژی. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. داستان این هفته را از نوشته های داستان پرداز با نام و مرد کابل زمین و آگاه فرهنگی نعمت حسینی برگزیدیم با عنوان بازینگر. نعمت حسینی در این داستان سرگذشت یک رقاصه بازاری که در اصل زاده در یک خانواده عادی و متوسط بوده، که در یک عمل ناشایست بازی قمار قربانی باخت پدر شده و راهی خیابان بی بازگشت رقاصگری که به باور افراد سنتی گویا رقص بی آبرویی هست شده است، که روزنامه‌نگاری در صحبتی تصادفی داخل ماجرای بازی‌های حیات این قربانی شده که سوژه این داستان را می‌سازد. این داستان را نعمت حسینی با عنوان بازینگر روایت می کند، که با سپاس از جناب حسینی همکارم رویا معدومی برای ما می خواند.
و چند رقاصه دیگر در پس صحنه نشسته و منتظر نوبت برنامه ایشان بودند که بروند روی استیج. تا شروع برنامه آنها، یکی از آوازخوانهای نچندان محبوب و خوب برنامه اجرا می نمود و آواز می خواند. من نیز آنجا در پس صحنه رفتم، چون می خواستم با تن چند از آن رقاصه های گروه هنری برای برنامه رادیویم مصاحبه نمایم. وقتی آنجا پشت صحنه رفتم، همین که چشمم به او افتاد، دلم گروب گروب نمود و زیباییش مرا به سویش کشاند. نزدیکش رفتم، سلام دادم و به چوکی خالی پهلویش اشاره نموده و پرسیدم: اجازه است اینجا بنشینم؟ با اشاره سر اجازه داد که بنشینم. پهلویش نشستم و از زیر چشم خوب سویش نگریستم و نظارش کردم. بینی قلمی داشت، ابروهای کشیده و تند و خوشنمایی دختر شرقی، اما از قیافش بیخوابی و بیحالی نمایان بود. او بی توجه به من قوطی سیگرت مارلبرو را کشید. قوطی سیگرت در دستش بود، با اشاره سر برای من تعارف کرد. دیر شده بود که سیگرت مارلبرو نکشیده و دود نکرده بودم. وقتی او برایم سیگرت را تعارف نمود، بیدرنگ یک دانه گرفتم و زیاد تشکری کردم. او به جواب تبسم کوتاه و زود گذر نمود و برای خودش نیز یک دانه گرفت و آن را بین لبهای باریکش جا داد و قوطی سیگرت را دوباره به داخل یخنش فرو برد. من با شتاب گوگرد را کشیدم و سیگارتش را در دادم. او با انگشت شهادتش دو سه بار به پشت دستم زد. این کار در آن سالها در کابل بین برخی از مردها مد و رایج بود که به جای تشکری چنان می نمودند. ولی این اولین باری بود که از یک دختر یا زن چنان حرکت را می دیدم. سیگارتش را که روشن نمود برایش گفتم: من برای برنامه رادیویی خود می خواهم با چند نفر از شماها مصاحبه کنم. رئیستان قبول نموده است. اجازه است با خودت هم مصاحبه کنم؟ طرفم خیره خیره نگریست و گفت: مصاحبه چی؟ من چیزی برای گفتن ندارم. چی بگویم؟ از شنیدن صدایش چرتی شده و به حیرت فرو رفتم. باورم نمی شد. هیچ باورم نمی شد. با آن چشمان زیبای بادامی، بینی زیبای قلمی و آن قیافه زیبای دلکش، چنان صدای غور و نارسا، صدای مانند صدای پسرهایی که تازه جوان می شوند. غور مثل بابا غرغوری باشد. براستی هم که از لباسهایش بوی سیگارت و چرس بیرون می زد. به وقت صحبت می نمود، در همان گل صبح پیش از چاشت از دهانش بوی الکل خانگی بیرون می زد. بروی خود نیاورده برایش گفتم: من سوال می کنم، شما مطابق سوالم جواب بدهید. شانه هایش را بالا انداخت و این بار نه رد نمود و نه تایید. تپریکاردرم را از زمین گرفتم، بالای زانوهایم گذاشتم، آماده ساخته و روشنش کردم و از او پرسیدم: چه زمانی به هنر رقص روی آوردین؟ پرسشم او را به اندیشه فرو برد. برای لحظه کوتاه چشمانش را بست، گویی در درون چشمانش گذشته ای را می نگرید. پس از آنکه چشمانش را دوباره باز نمود، آه از درون قفس سینه‌اش بیرون داده و گفت: خرد بودم. با خود گفتم: بیچاره. بعد ازش پرسیدم: چند ساله بوده باشین؟ با صدای اندوه بار گفت: 10 یا 11 بوده باشم. کی شما را به رقص کشانید و تشویق نمود؟ حاجی. حاجی کی است؟ همو که مرا نگاه می کرد. چرا؟ پدر و مادر نداشتید؟ با این سوالم رنگ چهرهش تغییر نمود. رنگش سرخ شد. برای من مهم این بود که بدانم آیا پدر و مادر داشت یا نه. بار دیگر ازش پرسیدم: آیا پدر و مادر نداشتید؟ این بار غم از چشمانش باریدن گرفت و با صدای گرفته و پربغض گفت: داشتم. اما چرا؟ حاجی شما را چرا نگاه می نمود؟ در حالی که دو قطره اشک از دو گوشه چشمان زیبا و سرمکشیدهش پایین می لغزیدند گفت: خرد که بودم، یک شب مرا از خواب بیدار کردند و به سرم چادرم را انداختند و دستم را به دست حاجی دادند و با حاجی روانم کردند. هر قدر گریه و زاری کردم به موهایم چنگ انداختم. موهایم را با دستان ریزه ریزه اشتکیم قوده قوده کندم که با حاجی نمی روم. اما هیچ کس به گپم نکرد و حرفم را نشنید. مرا با حاجی روان کردند. زندگی متوسط داشتیم، نه زیاد خوب و نه زیاد بد. روز گذرانی می کردیم، اما پدرم که قمارباز بود، یک شب دار و ندار ما را در قمار باخت و در آخر مرا نیز به 1 دو باخت. بدون ارادی و ناخودآگاه گفتم: وای خدای من. او ادامه داد: و حاجی مرا در قمار برد. روزهای اول در خانه حاجی زیاد نارامی و بیقراری می کردم. پشت خانه و پدر و مادرم دل انداخته بودم. شب و روز مثل باران گریه می کردم. هر شب تب می کردم، تب خال می کشیدم. تا اینکه یک روز حاجی دید که زیاد نارامی می کنم، رفت چند خمچه درخت را کند و آمد چنان در بندهای پاهایم زد که نالم را به آسمان به پیش خدا جان رساند. بندهای پاهایم از درد زیاد اول می زدند. آخر مجبور شدم که حوصله کنم و بسازم. مجبور شدم با حاجی ساختم. حاجی در اول مرا چند وقت پیش خودش نگاه کرد، روانم می کرد به تویها. وقتی به تویها نچلید آوردم به کابل به صحنه نزدیک چمن. در صحنه اول آواز می خواندم و هم بازی می کردم. در صحنه کابل زیاد بازی کردم، هر شب برای هر قسم آدم. و حالا دستش را طرف رقاصه های دیگر نموده و افزود. ما چند نفر را در انسامبل شامل کردند، در انسامبل ساز و آواز و بازی. و طرف رئیسشان اشاره نموده گفت اونه، او رئیس ماست. وقت حرف می زد از صحبتش صدای درد و ناله بیرون می زد و من از صحبتش خرد و خمیر شده بودم. ازش پرسیدم آخرین سوال، گفت بگو، ازدواج کرده اید؟ تبسم تلخ نمود، دود سیگارش را به عمق سینه‌اش فرو برد و با صدای لبریز از دود گفت با بازنگر کسی عروسی می کند؟
داستانی بود با عنوان بازنگر، نوشته نعمت حسینی، داستان نویس معاصر افغانستان، که رویا معدومی تقدیمتان نمود. در این شماره مجله آزادی همچون هفته های قبل سه جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی، درک حقیقت از صفحه دکتر متقی. دومی، مناعت غلام. و سومی، فرهنگ ژاپنی از صفحه دکتر سعید عظیمی. نخست، درک حقیقت. گفته می شود که سه نابینا خواستن فیلی را توصیف کنند. هر کدام قسمتی از فیل را لمس کرد و توصیف متفاوتی ارائه داد. اولی دم فیل را گرفت و گفت که شبیه تناب است. دومی پهلوی فیل را لمس کرد و گفت که شبیه دیوار است. سومی خرطوم فیل را لمس کرد و گفت که شبیه مار است. در این داستان آیا یکی از این نابینایان دروغ گفته است؟ قطعا نه، همه در توصیف قسمتی که لمس کردن صادق بودند، یعنی همه آنها حق داشتند که چنین توصیف کنند، حتی اگر نظراتشان متفاوت بود. ما ممکن است همه برحق باشیم، اما هر کدام چیزی را میبینیم که دیگری نمیبیند. تو راه خودت را داری و دیگری نیز راه خود را دارد، اما حقیقت را کسی درک می کند که تصویر یا مسیر کامل را ببیند. جالب دوم، مناعت غلام. خواجه غلامش را میوه‌ای داد. غلام میوه را گرفت و با رغبت تمام میخورد. خواجه خوردن غلام را میدید و پیش خود گفت کاش که نیمه از آن میوه را خود میخوردم. بدین رغبت و خوشی که غلام میوه را میخورد، باید که شیرین و مرغوب باشد. پس به غلام گفت یک نیمه از آن به من ده که بس خوش میخوری. غلام نیمه از آن میوه را به خواجه داد، اما چون خواجه قدری از آن میوه را خورد، آن را بسیار تلخ یافت. روی در هم کشید و غلام را عتاب کرد که چون این میوه‌ای را بدین تلخی چون خوش میخوری؟ غلام گفت ای خواجه، بس میوه شیرین که از دست تو گرفتم و خوردم، اکنون که میوه تلخ از دست تو به من رسیده است، چگونه روی در هم کشم؟ و باز پس دهم که شرط جوانمردی و بندگی این نیست. صبر بر این تلخی اندک سپاس شیرینی های بسیاری است که از تو دیدم و خواهم دید. همیشه از خوبی آدم ها برای خودت دیوار بساز. هر وقت در حق خود بدی کردن فقط یک خشت از دیوار بردار. بی انصافی اگر دیوار را خراب کنی. جالب سوم، فرهنگ ژاپنی. در توکیو پایتخت ژاپن مردی سوار تاکسی شد. به دلیل محدودیت زبان او نمی توانست چیز زیادی بگوید به جز نام مؤسسه‌ای که می خواست به آنجا برود. راننده تاکسی متوجه شد، سر تکان داد و با احترام در را برای سوار شدن مسافر باز کرد که این جزء فرهنگ آنهاست. با شروع سفر راننده تاکسی میتر را روشن کرد و بعد از مدتی آن را خاموش کرد و بعد دوباره آن را روشن کرد. مسافر متحیر بود، اما به دلیل مانی زبانی سکوت کرد. وقتی به مؤسسه رسید به یکی از استقبال کنندگان گفت: ابتدا از راننده تاکسی بپرسید که چرا در طول سفر مدتی میتر را خاموش کرده اید. وقتی از راننده پرسیدن او پاسخ داد: در طول راه من مسیر را اشتباه کردم، گولایی را که قرار بود طی کنم از دست دادم و دور بعدی خیلی دور بود، به دلیل اشتباه من مجبور شدم دوبار تا 2.5 کیلومتر اضافی را طی کنیم. من نمی توانستم مسافتی را که به دلیل اشتباهم افزایش یافته است از مسافر پول اضافی بگیرم. از همین سبب میتر را خاموش کردم. این واقعا عالی بود.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را شنیدید. پر از دردم، پر از باران، پرم از سوگواری ها. نجاتم ده ز خاموشی، از این فریاد داری ها. خدا از آسمانش خسته، من از روزهای سرد و آن مرغی که می نالد برای بی بهاری ها. بیا مادر کناری من، مرا باروت می بندن. دعا کن بشکند دستی سیاهی این شکاری ها. چند بیتی بود از شاعر خوش سیما و خوشگویای معاصر صنم عنبرین. به بهانه زاد روز او که مبارکش باد، 100 سال دیگر با همین احساس دردمندانه از رنج و الم همجنسانش، به گفته خودش با جیغ بلند با سلامتی زنده باشد که گفته بود: من سینه زخمی هزاران جیغم، من گام بر روی جاده پرتیغم. بر شانه من سنگ مزار چه کسی است؟ من شامگه غمزده پرمیغم. سنم انبرین حقا که شاعر تابوشکن است. جسارت او نه تنها در سرایش شعر زنانه بلکه اجتماعی و سیاسی نیز جایگاه خود را دارد. به گمان من او اگر بیشتر از شاعران معاصر با روزنامه نگاران در مورد جایگاه خود در سرایش شعر و ابراز احساسات خود صحبت نکرده، کمتر هم مصاحبه ننموده. او زمانی در سال 1389 به یک پرسش که شعر تا چقدر او را در خود جا داده و حمل می کند، در برنامه هفت شعر عشق رادیو آزادی گفته بود:
نمیدونم که شعر چقدر می تواند من را در خود جای بده، اما شعر خود در هستی و اندیشه و احساس ما جای بزرگ را اعتبا کردم. ما بیشتر در شعرهای خود خب طبعا احساس اندیشه و فکر خود می افهم و می خواهم آنچه که احساس می کنم در شعرهای بسرایم. چیزی که آدم حس می کنم مثلا در هر لحظه زندگی، در هر قدم، ما فکر می کنم که امو احساس است که امو لحظه آدم می خواهی که او را بسرایم.
در مورد احساس نازک و تأثیرپذیر بانو انبرین از نابسامانی های هولانگیز کشورش هر که با او گفتمانی داشته و پرسش های مطرح کرده است. چند سال قبل به این پرسش یک ژورنالیست که پرسیده بود وقتی فرخنده را در ملایام آتش زدند کشتند چه سی داشتی؟ گریستی؟ شعری سرودی؟ یا در مجموع چه دغدغه‌ای یافتی و آن را چگونه اثر گذشتاندی؟ بانو انبرین گفته بود: بانویی که سوزانده شد در من زنده مانده است. او با کشته شدنش در من جاودانه شده است. کلمات گواهی فریادهای ماست و خیابانهای سرد فرانکفورت شاهد دادخواهی های ما. اگر بیشتر واقع بین باشیم، در افغانستان هر روز فرخنده های زیادی به فجیع ترین شکل کشته می شوند و با تأسف این روند ادامه دارد. سنم انبرین علی‌رغم تخصص در حقوق و علوم سیاسی، شاعری که می گوید مشوق او پدرش بوده. اولین شعرش به اقتضای حضرت مولانا به این مطلع بوده: تابی طلوعی نو آن برگ و برم آمد، نیزار تنم نالید فصلی دگرم آمد. سنم انبرین پناهنده کشور آلمان است. در سال 1379 به جرمنی مهاجرت نموده. برای سنم انبرین شعر قصه های خودش و حادثه ای است که در غربت برایش اتفاق افتاده است. او با سرایش شعر می خواهد از هیاهوی غربت به آرامش پناه ببرد. پروفسور استاد عبدالقیوم قویم در مقاله‌ای در فیسبوک خود نوشتند: سنم انبرین شاعر بانوی بر بلندای آفرینش شعر. این شاعر بانو اشعاری سروده و می سراید که خواندن و شنیدن آنها انسان را مبهوت و مجذوب می کند. در گستره شعر امروز فارسی دری برای خودش جای ویژه یافته است و تغییرهای فراهنجاری او شاخص این حقیقت است که شعر او را در حاله از شکوفایی نوین متبلور می سازد. آغوش می گشایم تا میوه های ممنوع از جنس سیب سرخم یک پیراهن انارم. کاربرد واژه مرکب میوه ممنوع در شعر بانو سنم انبرین یک عمل کرد و یک نظر قابل توجیه است، چون شاعران دیگر ما این واژه را به ندرت مورد کاربرد قرار دادند. استاد قویم نوشتن: وقتی این بیت را می خواندم کتاب مزه میوه ممنوعه از امیل دیکنسون شاعر زن امریکایی به یادم آمد، اما شاید این تعبیر در باورهای دینی این دو شاعر متفاوت باشد. از شاعران قدیم زبان فارسی مولانا این میوه ممنوعه را گندم می داند و حافظ نیز از آن به نام گندم یاد کرده است که همه می دانند. به هر حال کسانی دیگر چیزهای دیگر را در توجیه این میوه ممنوعه یادآور شدند، مانند شجره ممنوعه، میوه غوره، سیب، معرفت و غیره. بحث میوه یا شجره ممنوعه در ادبیات فارسی بحث خیلی طویل است. سنم انبرین به کاربرد تشبیهات اعلی نیز مبادرت ورزیده است و این کاربرد را در بسیاری از غزلهای او میابیم، مثلا در این بیت: چشمهایت جبهه های آتشند، عاقبت ای یار می سوزانیم. که چشمها به جبهه های آتش تشبیه شده است. و یا در مثال دیگر: باغ آغوشت بر روی من مبند، بال و پر بشکستم می دانیم. که باغ آغوش یک تشبیه اعلی هست. با باور پوهان قویم، سنم و انبرین مانند فروغ فرخزاد، بهار سید احساس زنانگی خود را در شعر ارائه نموده است. وقتی شعرش را می خوانی می دانی که شاعر این شعر یک بانو است. به طور مثال: بوسه هایت مانده بر جا روی خط گردنم، یادهایت رنگ ریزد بر گل پیراهنم. با شکوه عشق هر جایی که بگذارم شدم، خوش به حالم که برایت دل به دریا می زنم. از نگاهی وحشی مردم گریزم سوی تو، در کنارت تک و تنها صاف و ساده یک زنم. آغازگر این گونه اشعار به یقین فروغ فرخزاد بود. پروفسور قویم به یک ویژگی دیگر شعر بانو سنم انبرین چنین می پردازند: ادبیات شناسان قدیم و معاصر همواره به رسایی و گیرایی زبان شعر و کاربرد شایسته واژگان در آن تاکید کردند. لفظ یا واژه در واقع کسوتی است برای معنا. اگر زبان شعر دارای فخامت نباشد، از مرتبت شعر کاسته می شود. سنم انبرین برای سرودن شعر از واژه های فخیم استفاده می کند. سنم انبرین در 15 میزان سال 1357 هجری خورشیدی در کابل زاده شد. آموزش های اولیه را در کابل و هرات به پیش برد و تحصیلاتش را در رشته حقوق و علوم سیاسی به پایان رساند. او سالها پیش به ادبیات علاقه پیدا کرد و به سرایش شعر روی آورد. با نهادهای فرهنگی همکاری نمود و در پیریزی نهادی موسوم به خانه مولانا در فرانکفورت آلمان سهم گرفت و مدتی دبیر آن نهاد بود. انبرین از چندین سال بدین سو در اتحادیه زن در شهر فرانکفورت کار کرده و تا کنون در عرصه دفاع از حقوق زنان فعالیت دارد. از سنم انبرین 3 دفتر شعر به نامهای می نوشتم از تو، بگذار خودم باشم و بهار وسط پاییز به چاپ رسیده است. بانو انبرین در قالب‌های غزل، دو بیتی، ربایی، نیمایی و سپید می سراید و در اون مایه بیشتر اشعارش عاشقانه و اجتماعی است. سنم انبرین عضویت انجمن قلم افغانستان و انجمن ادبی هرات را دارد. زادروز سنم انبرین این سرایشگر فرهیخته خجسته باد. خیر، این یادواره را به امید موفقیت های بیشتر در عرصه ادب و فرهنگ با شنیدن یک دکلمه ناب به صدای خود بانو انبرین از یک شعر ناب وی به پایان میبریم. درود.
دلتنگ و خسته ایستاده روبروی آینه، در نوبهارش آفت باد خزان، در ارتفاع شانه هایش یک چراغ کوچک کوتاه نفس روشن، به مویش نقش انگشتان بیرحمی، به کنج لب نشان مشت خون خشک، به دور ساحل چشم چپش نقش کبود خشم و نامردی، و اشک کهنه چون شبنم مردود بی خورشید، و بغض پنجه افکنده گلویش را، به دستایش حنای نو عروسی با کهن مرد سبک دست و کهن چشم و کهن دستا. شب پیر خزانی بود و زن آهست ظرف نفت را در مشتهایش امنیت می داد. تویی از استراب و وهم فضای کلبه تاریک سقف و بیتموسش را رها کرد و بسوی ناکجاها رفت، ولی ای کاش می شد خانه مادر رود آن شب، همان مادر، همان ناچار خاموشی، همان بابا، همان قانونگذار سوختنها و اطاعتها، همه در خواب، خدا در خواب، زمین و آسمان خوابیده بود آن شب. بزن آرام آرام از میان خانه ها بگذشت و باد نیمه سرده دامن پیراهنش را رقص می آمود. پناه آورد بر باغ، زن آرام نفت را بر شانه و بر پیراهن پاشید، تمام باغ روشن شد و آتش پیکرش را شعله آسان کرد. فقط چند لحظه با شعله آرقصید، صدای خفه در های و هوی شعله ها گم شد و زن توف کرد بر قانون مظلومی و جیغ آخرش را باد با خود برد. آن سوتر از آتش از آن صبح را خواندند و زن از سجده زخمش دیگر سر بر نداشت آن شب. زمین و آسمان تکرار خاموشی و تکرار اطاعت بود و طاعت بود و تکرار اطاعت بود.
بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم. گپ گفتی بود پیرامون زندگی و کارهای صنم انبرین، یکی از شاعران معاصر افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بحث روانشناسی این شماره مجله آزادی با محتوای چگونه حس نوستالژی ما را از رخوت روانی بیرون می آورد شروع می شود که شامل ایزاهی از محتوا و تاریخچه نوستالژی و اینکه نوستالژی از دیدگاه روانشناسی چیست درنگی داریم. این بحث روانشناسی را از سایت وزین نبشت که دائما جناب عزیز حکیمی سردبیر این درگاه التفاتی به مجله دارند برگزیدیم. این بحث را همکارم مرسلین ارسلا پی می گیرد.
نوستالژی، پدیده‌ای که خوب نشناختیم. حس نوستالژی منبعی از انرژی ذهنی است و برای بهداشت روان مفید است. نوستالژی صرفاً پناهگاهی برای دردهای زمان حال نیست، بلکه مرجعی برای الهام گرفتن در باره زندگی آینده خودمان و پیگیری اهدافی است که برای ما با ارزشند. درک ما از نوستالژی در حال تغییر است. در فیلم‌ها، موسیقی، مد و سبک زندگی مردم تجربه گذشته را زندگی می‌کنند و البته این قابل فهم هم است. دنیا دوره‌ای از آشوب و بلا تکلیفی را تجربه می‌کند و وقتی زندگی به هم می‌ریزد، ذهنمان به طور طبیعی می‌رود سمت تجارب تسلی بخش گذشته، به خصوص آنکه امروزه به لطف تکنولوژی‌های ارتباطی از جمله شبکه‌های اجتماعی می‌توانیم احساسات نوستالژیک خود را راحت‌تر از گذشته ارضا کنیم. اما تجربه نوستالژیک فراتر از اینها است. رونق محتوای نوستالژیک در صنعت سرگرمی تصادفی نیست. موسیقی و فیلم دنیای مد همگی متأثر از عناصر نوستالژیک است و به ویژه به لطف موبایل و اینترنت دسترسی مردم به محتوای نوستالژیک بسیار آسان است. اما این منتقدان هم دارد. یکی از انتقادات رایج از نوستالژی این است که میگویند آدم را در گذشته حبس میکند، یعنی چون به گذشته فکر میکنید نمیتوانید بر رفع مشکلات زمان حال یا مشکلات احتمالی آینده فکر کنید، یا اینکه در دنیای پر هرج و مرج امروز روان ما دنبال خاطرات خوب میرود تا صرفاً قدر خود را تسلی دهد. اما اگر به تجربه نوستالژی در عمل نگاه کنیم، واقعاً چیزی نیست که مردم در آن گیر کنند یا مانع پیشروی آدم شود. نوستالژی در واقع بیشتر مثل یک منبع الهام عمل می کند. خود کلمه نوستالژی تاریخچه عجیبی دارد. این کلمه را یک دانشجوی پزشکی سوئیسی در سال 1688 زمانی که روی پایان‌نامه خود کار می کرد ابداع کرد. او شاهد سربازانی بود که از منطقه آلپ سوئیس برای جنگ به دشت‌های اروپا می رفتند و دلواپسی و استراب زیادی داشتند. او کلمه نوستالژی را ابداع کرد تا این حس درد همراه با اشتیاق به وطن را بیان کند و از نظر او این پدیده یک نوع بیماری بود. اما بیایم به زمان خودمان. امروز دیگر می دانیم که از نظر علم روانشناسی نوستالژی منبعی از انرژی روانی محسوب می شود. در واقع برای سلامت و بهزیستی ما خیلی هم مفید است، چیزی که ما در نتیجه آزمایش‌های دقیق با ابزارهای مدرن علوم رفتاری دریافتیم این است که در واقعیت این طور نیست که نوستالژی به مردم حس بدبختی بدهد، برعکس، ابتدا معلوم شده بود وقتی آدم‌های غمگین می‌روند سراغ نوستالژی، احساس نوستالژی مایه تسلی آنها می‌شود، نه اینکه حس بدبختی آنها را تشدید و تقویت کند. و بعد در سال‌های اخیر دریافتیم که فراتر از بحث تسلی روحی، نوستالژی باعث الهام گرفتن و تحرک ما برای ارتقای زندگی فعلی خودمان می‌شود تا اهدافی را که برای ما با ارزش هستند دنبال کنیم. بسیاری از خاطرات نوستالژیک مال دوران کودکی ماست، زمانی که نوجوان هستیم. این دوره است که شخصیت و هویت ما شکل می گیرد، علایق من را پیدا می کنیم، دوستی های من را شکل می دهیم. و به نظر می رسد هرچی سن ما بالاتر می رود، دوران بلوغ و رشد ما برای من جالب تر می شود. در مراحل از زندگی که تغییرات بزرگ را تجربه می کنیم، خود تغییر محل زندگی یا ازدواج و در کل تحولات بزرگ زندگی معمولا ما را به سمت سوق می دهد که به گذشته خودمان دوباره وصل شویم و دوباره بر هویت اصلی خودمان تأکید کنیم تا عمیقاً حس کنیم که همان آدم هستیم. این را میگویند خودپیوستگی، یعنی پیوند با هویت درونی یا اصیل خود ما. اینجا ما با تغییر مشکل نداریم، با رشد کردن مشکل نداریم، ولی میخواهیم حس کنیم هویتمان، یعنی شخصیت درونی و خود اصیل ما، کماکان استوار و پابرجاست. وقتی به دوران میانسالی نزدیک میشویم، دوست داریم به خود ما یادآوری کنیم که علایق ما چی بود و هویت ما چیست، و این به ما کمک میکند تا کارهایی را که در آینده میخواهیم انجام دهیم ارزیابی کنیم. مثلا از خودمان میپرسیم آیا چیزهایی هست که از دست دادیم یا یادمان رفت که میخواهیم دوباره داشته باشیم. این حس نوستالژی به ما کمک میکند تا دوباره به آنها وصل شویم. حالا می دانیم که حس نوستالژی فواید روحی روانی متعددی دارد. یکی از این که معمولاً عزت نفس یا احترام به خود را تقویت می کند. آدم در خاطرات قدیمی خود بیشتر در قالب شخصیت اصلی داستان ظاهر می شود. اگرچه دیگران هم در داستان حضور دارند، ولی این خاطرات در واقع داستانهای زندگی خود ماست. برای همین حس اعتماد به هویتمان به ما می دهد. مثلا خودانگاره ما را شفافتر می کند و همین عزت نفس را بالاتر می برد. علاوه بر این، نوستالژی تجربه بسیار اجتماعی است، چون با آنکه خود شخص در مرکز دانش قرار دارد، تقریبا تمام خاطرات نوستالژیک شامل روابط نزدیک می شود و برای همین است که حس ارتباط و تعلق ما را هم تشدید می کند. نوستالژی همینطور حس معنا و هدف را در زندگی بیشتر می کند و این به آن خاطر است که بیشتر خاطرات نوستالژیک ما خاطرات با ارزش و گرامی هستند. اینها تجارب از زندگی هستند که به ما حس داشتن یک زندگی خوب می دهند. مثلا به گذشته نگاه می کنید و می گویید هی، چه دوران خوبی بود، امیدوارم در آینده هم دوران خوبی را تجربه کنیم. برای همین نوستالژی حس خوشبینی به سرنوشت را هم تقویت می کند. در نهایت وقتی زندگی نامعلوم است یا نمی دانیم که به کدام سو باید برویم، دنبال سرنخ ها می گردیم و برای تصمیم گیری درست به کمک نیاز داریم. حس نوستالژی بینش به ما می دهد و انگیزه می بخشد تا با مشکلات زمان حال روبرو شویم و اهداف آینده ایمان را دنبال کنیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
بحث روانی هفته در پیوند به نوستالژی بود که مرسلین ارسلا تقدیمتان نمود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.